درود بر دوست برادر ارجمندم جناب آقای ورسخورانی. یه نکته توی این نوشتهتون هست، البته از جنبه های مختلف میشه اون رو بررسی کرد، ولی یکی از مهمترین چیزهایی که به چشم من اومد اینه که شما توسعه رو بر ساخته فرهنگی میدونید، یعنی توسعه امری است که بر شانه های فرهنگ ایستاده. میخواستم بگم که استدلال های مختلفی در این زمینه است. من خودم فکر میکردم توسعه یک برساخته دموکراتیک هست، یعنی جامعه اگر دموکراتیک نباشه توسعه شکل نمیگیره، ولی خب الگوها و نمونه هایی داریم که مثلا جامعه هست که به استانداردهای امروزی نمیخوره که دموکراتیک باشه، ولی خب توسعه اقتصادی در اونجا شکل گرفته و نمیتونیم یه قانون عمده بذاریم که بله هر کی دموکراتیک نبود توسعه یافته است و هر کی دموکراتیک بود توسعه، هر کی دموکراتیک نبود توسعه نیافته است و هر کی دموکراسی داشت الزاما این به معنای توسعه یافتگی او هست. به عنوان مثال ما به چین مراجعه کنیم، متوجه میشیم که چین دموکراسی به اون شکلی که مرسوم و معهود هست نداره. به هر طریق محدودیت هایی از نظر مدنی برای مردم وجود داره و رفتارهای دموکراتیکی وجود نداره، حزب کمونیست اونجا حاکم هست، ولی خب ما میبینیم از لحاظ اقتصادی نرخ رشد 8% رو تجربه میکنه چندین سال پیاپی و این رو داره. یا مثلا از نظر فرهنگی بخواید مقایسه کنید، یک کتابی هست به نام چگونه ملت ها شکست خوردند یا میخورند. من سه تا از قسمت اول، دوم، سوم این کتاب رو به صورت فایل صوتی اینجا اشتراک گذاری کردم. حالا فکر کنم 13 14 قسمت فایل صوتی هست. خب تبدیل اینها از OGG به MP3 خود سخت طول میکشه و دانلود اینها هزینه بردار هست. هر کدوم 2 ساعت 3 ساعت وایسه و از وقت 400 کیلوبایت، یعنی نیم گیگ ببخشید، باید شبا اینا رو دانلود کنم، تبدیل کنم، سر فرصت بذارمش توی گروه که دوستان بتونن استفاده کنن. همون سه قسمت اول رو شما گوش کنید، متوجه میشید که بسیاری از تصورات ما در مورد توسعه اشتباه هست، که حتی آقای دکتر رنانی هم به این مسئله توجه کردن. یکی از این مسائلی که آقای داروین اوغلو در کتاب چگونه ملت ها شکست میخورند مطرح کرده اینه که خب دلایل مختلفی رو ایشون ذکر کرده. یکی این که ممکنه مثلا احتمالات رو مطرح کرده و ممکنه که مثلا بگن توسعه شکل نمیگیره در یک کشوری به خاطر عدم دسترسی به منابع لازم، مثلا حالا نفت ندارن، گاز ندارن، هیچی ندارن، بیابون دارن، کویر دارن، مثلا اینا توسعه پیدا نمی کنن. یا مثلا به خاطر اینکه دسترسی به علم ندارن، یعنی اشتباهات علمی باعث میشه که یک ملتی شکست بخوره. دیگر اینکه میان میگن فرهنگ، مثلا فرهنگ کار ندارن، فرهنگ همدلی ندارن، فلان ندارن. ایشون این سه تا دلیل رو اصلا نقد میکنه، نفی میکنه، میگه چنین چیزی وجود نداره، یعنی هر ملتی با هر فرهنگی میتونن توسعه پیدا کنن. و نظر من یه خورده اینجا باش زاویه داره، از این جهت که من مثل آقای ظفرنامه به در همتنیدگی روابط اعتقاد دارم، باور دارم و معتقدم الف میتونه عامل ب باشه، ولی در این حال ب هم الف رو شارژ کنه. یعنی مثلا یه فرهنگی میتونه فرهنگ توسعه‌ای باشه و وقتی کشور وارد مرحله توسعه شد اصلا کل اون فرهنگ رو تغییر بده، دگرگونی ایجاد کنه در اون فرهنگ. یعنی همه چیز در آن واحد در ارتباط هستن و روی همدیگه تاثیر میذارن. علت میتونه روی معلول اثر بذاره و معلول روی علت اثر بذاره. ما این خطی دیدن به نظر من دیگه در جامعه امروز دیگه جواب نمیده. ما بگیم الف ب را میسازد، ب جیم را میسازد، این دیگه جواب نمیده تو جامعه ما، که ما بگیم آقا ما فرهنگمون با توسعه سازگار نیست و لذا توسعه پیدا نمیکنیم. نمونهش رو من خدمتتون عرض میکنم که ایشون برای این مسئله فرهنگ مثالی میاره در یک روستایی که نصف این روستا در خاک آمریکا هست و نصف این روستا در خاک مکزیک هست. خب یک ملتی هستن که یک نژاد دارن، یک جغرافیا دارن، زمینشون یک جور هست، میکروب هایی که بین اینها تبادل پیدا میکنه یک جوره، ویروس هایی که میگیرن یک جور هست و فرهنگشون، زبانشون، گذشتهشون، تاریخشون، اعتقادات و باورهاشون همه یک شکل هست. ولی ما میبینیم که اونی که در قسمت آمریکایی قرار گرفته یک 5 برابر اونی که در قسمت مکزیکی قرار گرفته درآمد داره اون نفر، اون هم روستایی که در شمال قرار گرفته یک روستاست، از وسط دو نیم شده. اونی که در قسمت شمال قرار گرفته، قسمت آمریکا قرار گرفته، 5 برابر اونی که در جنوب و در قسمت مکزیکی قرار گرفته درآمد داره. ایشون از این استدلال میکنن و میگن که فرهنگ تأثیری نداره، بلکه اون نهادها هستن که خیلی مهم هستن. مثلا یک نهاد اقتصادی، حالا بر اساس اون سابقه تاریخی که در مکزیک وجود داشته باشه و وجود داشته و سابقه تاریخی که در آمریکا وجود داشته باشه، اینا دو نوع نهاد رو شکل دادن. در مکزیک نهادها عموما به اصطلاح اندک سالار بودند، استثمارگر بودند، و در شمال اونم نه به دلیل اینکه ما بگیم فرهنگ توسعه‌ای داشتن، نه، شرایط تاریخی بر آمریکا حمل کرد که یک نهاد استثمارگرا برای اقتصاد ایجاد نکنه. یعنی قدرت رو شراکت کرد با مردم، چون آمریکا طلا نداشت، امکانات نداشت، جایی بود که سوخت‌پوستا کنار نیومدن برعکس جنوب آمریکا، و مردمی که اونجا میومدن خیلی تحت فشار بودن. لذا آمریکا برای اینکه تو آمریکا برای اینکه مردم رو مشوق ایجاد کنه، یعنی به مردم در واقع پوان دادند، باج سیبیل دادند که مردم بیان تو آمریکا زندگی کنن. مردم مفتی نمیومدن اونجا، مجبور شدن نهادها رو طور تنظیم کنن که مردم همه احساس کنن که بله به سود ماست، حالا که اینجوری ما میریم آمریکا زندگی میکنیم. لذا اون نهادهایی که در آمریکا شکل گرفت از لحاظ ماهویی با نهادهایی که در مکزیک شکل گرفت کاملا متفاوت بود. قسمتی از روستا که در قسمت آمریکایی بود طبعا بر اساس اون نهادهایی که استثمارگر نبودند، اندک سالار نبودند، توسعه پیدا کردن. اون قسمتی در مکزیک بود بر اساس نهادهای استثمارگر و اندک سالاری که در منظور از اندک سالار اولیگارشی هست، اندک سالاری که در مکزیک بود توسعه پیدا نکرد. نمونهش من یک نمونه دیگه هم ایشون خیلی قشنگ و تفصیل بیان کردن، فکر میکنم در فصل سوم کتاب باشه، ایشون از کره، از شبه جزیره کره اسم میبرن. یک فرهنگ، یک تاریخ، یک ملت، یک نژاد و سالها در کنار هم، و میبینیم که از یک مدار به این بر، فکر کنم مدار 53 درجه بود که در جنگ بین کره شمالی و کره جنوبی، این مدار باعث شد که اینا مرزشون از هم جدا بشه. مرزی که قرار دادن مدار بود. بعد شما جنوب رو میبینید که اینقدر پیشرفته و توسعه یافته است، همون ملت هستن، یک ملت هستن، به شمال مثلا میبینید خیلی عقب مانده و اینا هستن. ایشون معتقده که صرفاً ما با استناد به فرهنگ نمیتونیم بگیم یک ملتی توسعه پیدا کرده، و دلیل توسعه پیدا کردن یک ملتی رو صرفاً ما فقط فرهنگ بدونیم. نه، ممکنه یک ملتی باشند که یک فرهنگ مشترکی باشند، ولی مثلا به دلایلی اینا تقسیم میشن و در قسمتی از اون کشور نهادهایی شکل میگیره که این نهادها امکان فعالیت اقتصادی رو برای همه فراهم میکنه، و در یک قسمت دیگه از همون کشور نهادهایی شکل میگیره که اندک سالار هستند و اون نهادها بهره‌وری لازم رو ندارند، و این باعث میشه که اون کشور توسعه پیدا نکنه، عقب افتادگی داشته باشه. لذا صرفاً تکیه بر این که ما مثلا توسعه رو امری نهاده شده بر دوشهای فرهنگ بدونیم کامل نیست. البته دیدگاه من با داوناغلی یه تفاوتی که داره اینه که من به در هم تنیدگی روابط باور دارم، از دل و جونم باور دارم. لذا من معتقدم که بخشی از صحبت شما کاملا درسته، ولی همه حرف شما درست نیست، از این جهت که بله فرهنگم میتونه تأثیر داشته باشه، ولی فقط اینجوری نیست که فقط فرهنگ تأثیر داشته باشه. هزار یک عنصر دیگه ممکنه تأثیر داشته باشه در سرنوشت اقتصادی یک ملتی، و ممکن هست، یعنی نباید جا بخوریم، ممکن هست یک ملتی مثل کره شمالی پیدا بشه که ببینیم یه فرهنگ داره ولی دو رویکرد اقتصادی، دو گونه نهادهای اقتصادی داره شکل میگیره و دو سرنوشت اقتصادی متفاوت رو دارن. به هر طریق معتقدم بی تأثیر نیست. به هر طریق بعضی از فرهنگ ها برای توسعه آمادگی بیشتری دارند برای پذیرش عناصر توسعه ای آمادگی بیشتری دارن. خب بعضی ها ممکنه آمادگی کمتری داشته باشن، ولی این به اون معنا نیست که چون آمادگی کمتری دارن اون کشور توسعه پیدا نمیکنه. راحت میتونید نهادهای استثمارگر، نهادهای اندک سالار رو با نهادهای کثرتگرا در اون کشور عوض کنید و نتیجه اون رو ببینید. به هر طریق اینجوری نیست که ما فرهنگ رو یک امر ثابت و غیر قابل تغییر بدونیم. همین فرهنگ ممکنه روی اقتصاد تاثیر بذاره و بلافاصله اقتصاد رو فرهنگ تاثیر بذاره، فرهنگ رو زیر و رو بکنه. اگر ما یک کشور توسعه یافته بودیم، آیا فرهنگ ما الان این بود؟ آیا میزان تسامح و تساهلی که در روابط ما وجود داره اینقدر بود؟ آیا میزان پایبندی ما به قانون اینجوری بود؟ طبعا در یک کشور توسعه یافته وقتی مردم احساس کنن که قانون هوادار اونها هست، قانون اومده دولت مردان رو محدود کنه، دست اونها رو ببره، دست اونها رو کوتاه کنه، به میزان آزادی های ملت رو بیشتر از پیش تامین بکنه، خب مردم بیشتر گرایش پیدا میکنن. دوین اقلی در اون کتابش یه توضیح دیگه میده، میگه که نهادهای استثمارگر، نهادهای اندک سالار باعث میشه انگیزه فعالیت در بین مردم هم کاهش پیدا کنه. به این معنا که خب وقتی یک حکومتی باشه که هر وقت چند بیاره رو مالیات بذاره، پدر ملت رو در بیاره، مال اموالشون از چنگشون در بیاره بیرون، خب طبعا مردم انگیزه کمتری پیدا میکنن برای فعالیت کردن، برای کار کردن و اصلا فرهنگ کار کردن و تلاش کردن از بین میره، میل و رغبت به کار کردن از بین میره. ولی در عرض 30 سال اگر یک کشوری توسعه‌گرا باشه، اگر کشوری نهادهای اقتصادیش کثرت‌گرا باشد و هوای مردم رو داشته باشه و مالکیت مردم رو به رسمیت بشناسه و به اون تعدی نکنه، مردم خیلی مشتاق میشن که اون کشور بیشتر کار کنن، چون میدونن هر چی بیشتر در بیارن تو جیب خودشون میره. از این جهت هم میخوام به موضوع نگاه کنید که صرفا اینکه ما بیایم بگیم نه ما نداریم، دیگه در دنیای جدید نه جواب نمیده. ما نمیتونیم خطی نگاه کنیم بگیم که تا این درست نشه این نمیشه. نه خیر، چه این درست بشه چه نشه اینم میشه. این دلایل دیگه ای داره، یکیش اینه، یکیش هم نهادهای کثرت‌گرا هست. ممکنه نهادهای کثرت‌گرا اینقدر قدرتشون بیشتر باشه که بر فرهنگ غلبه کنن، به ناتوانی های فرهنگی غلبه کنن و یک توسعه ایجاد کنن که بعداً این توسعه بتونه که اصلا کل فرهنگ رو بشوره بذاره کنار. یه نکته از قلم افتاد و اونم اینه که دارالنقلو در فصل 4 که حالا وایسش رو سعی می‌کنم امشب یا فردا اشتراک گذاری کنم، یه گریزی میزنه به شانس و احتمالات و میگه که بعضی از ملت‌ها که توسعه پیدا می‌کنن الزاماً بر اساس برنامه‌ریزی نیست، بلکه بر اساس شانس و احتمالات هست. یعنی باید اینو هم در نظر بگیریم که همه چیز برای توسعه یک ملتی آماده هست و میبینیم که اون ملت توسعه پیدا نمیکنه، یا یک ملتی هیچی برای توسعه پیدا کردن آماده نیست ولی یه اتفاق یه تقی به توقی میخوره میبینیم اون کشور توسعه پیدا میکنه. به عنوان مثال ایشون ذکر میکنن که شکست اسپانیایی ها از انگلیسی ها بر اساس یک شانس اتفاق افتاد، یعنی همه چیز برای شکست انگلیس آماده بود ولی اسپانیا شکست خورد. اسپانیا ناوگان بسیار عظیمی داشت و دم به رفتن ناوگان به جنگ انگلستان اون آدمیرال یا اون دریا سالاری که خیلی قوی بود و توانمند بود مریض میشه، یکی دیگر رو میذارن اونجا، بعد میاد و یه اتفاقاتی میفته که اسپانیا شکست میخوره و این سلسله تحولاتی رو در انگلستان رخ میده که باعث میشه که انگلستان یک کشور توسعه پیدا کنه و اسپانیا توسعه پیدا نکنه. مثال هایی مثل مریض شدن یک فرمانده جنگی نقش داشته مثلا در توسعه یافتگی انگلستان و عقب موندگی اسپانیا، یا اینکه مثلا اسپانیا شانسن یه جایی نفوذ پیدا میکنه در قاره آمریکا که اونجا طلا زیاد بوده و چون طلا بوده مشتاق، افراد مشتاق برای زندگی در اون قسمت زیاد بودن و چون انگلیسی‌ها وارد آمریکای شمالی شدن و اونجا طلا نبود و سرخپوستا روی خوش به اینها نشون ندادن، باعث شد که بیان به مردم پوان بدن و بگن آقا اگه بیایید اینجا زندگی کنید ما همه جوره هواتون رو داریم و فلان و اینا. بعد میبینید که نهادهای دموکراتیک در اونجا راحت تر شکل میگیره تا در کشورهای جنوب آمریکا. اینا میخوام بهتون بگم که ایشون دارن استدلال میکنن مخصوصا تو فصل چهارم کتاب که چگونه یک ملتی شانسکی و الله بختکی توسعه پیدا میکنن و یک ملتی همونجور شانسکی و الله بختکی شکست میخورن. لذا اینو میخوام بگم که شاید نتونیم قانون و قاعده‌ای برای این برچینیم. شاید یک کشوری از نظر سیاسی اگر دموکراتیک باشه نهادهای کثرت‌گرا در اون از لحاظ اقتصادی نهادهای اقتصادی کثرت‌گرا اونجا احتمال رشد بیشتری پیدا کنن، ولی ما می‌بینیم که در کره جنوبی وقتی نهادهای اقتصادی اونجا داشته به صورت کثرت‌گرا رشد پیدا می‌کرده یک کشور دموکراتیکی نبوده. کره جنوبی یک حاکم فاسد ظالم در کره جنوبی حاکم بوده، ولی خب چون زیر نظر آمریکا بود و توسعه‌اش به صورت آمریکایی پیش رفت، همون نهادهای اقتصادی که آمریکا می‌خواست اونجا اعمال کرد و خیلی راحت توسعه پیدا کرد، و بعد از اینکه توسعه پیدا کرد تا حدودی مثلا به مراحل نهایی توسعه دست یافت، اون کشور رویه دموکراتیک پیدا کرد و حکومت نظامیان یا حکومت‌های دیکتاتوری یا حکومت‌های فاسد اونجا از بین رفتن و الان یک حکومت دموکراتیک مثلا توی کره جنوبی هست. نمیشه گفت که الزاماً دموکراسی به معنای توسعه یافتگی هست یا دیکتاتوری به معنای عقب افتادگی هست یا حتی بالاتر از این فرهنگ توسعه رو میسازه یا توسعه فرهنگ رو میسازه. به هر طریق اینجا اتفاقاتی میفته که بعضی وقت عقل از فهم اون عاجز میشه.